أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته، لا لأنك أهون الناظرين، وأخف المطلعين، بل لأنك يا ربي خير الساترين، وأحكم الحاكمين، وأكرم الأكرمين. در این فقره امام سجاد علیه السلام به حال و کیفیت و وضع ما در ارتباط با مخالفت با اوامر پروردگار و به دنبال امیال نفسانی رفتن و مرتکب خطا و لغزش شدن حضرت می پردازند. می فرمایند که این خطا و گناه و لغزش هایی که از ما سر می زند، اگر ترس از عقوبت تو را داشتیم، هیچگاه به دنبال این مسائل نمی رفتیم. واقعا عجیب، انسان وقتی که بداند مانع و حاجبی برای رفتار او و کردار او وجود دارد یا ندارد، خیلی فرق میکنه. انسان بداند که کاری را که انجام میدهد در مرعا و منظر قرار میگیره یا نمیگیره، 180 درجه تفاوت داره. من بدانم این عملی را که انجام میدهم ناظری مواظب این عمل و اشراف بر این عمل دارد یا اینکه نه ندارد، کسی اینجا نیست. من بدانم وقتی که صحبتی که می کنم یه دوربین یا یه ضبط تصویر و صدای ما را ضبط می کند، مثل این که الان داره ضبط می کنه، یا نه. خب من هر چیزی رو نمیگم، ولو در دلم خیلی چیزها باشه، چون ببینم این دوتایی که حالا این دوتاست، بقیهش هم نمیدانم، رقیب و عتیدی که این رفقا بر ما گمارده اند، خیلی طبعا دست و باله، خیلی مسائلو میبرد. مواظبم هر چیزی رو نگم، یه چیز طبیعیه و هر حرف و سخنی را نزنم، در حالی که اگر این دوتا نبودند و امثال اینها، خب شاید شیطان وسوسه می کرد یا غیر شیطان، حالا حتما گردن شیطان نذاریم، خودمونم ما هر کاری میکنیم میگیم شیطان ما رو گول زد. شیطان میگه من کی تو رو گول زدم؟ تو خودت کردی. چرا من بیچاره رو میایی این وسط؟ ما میخوایم فرار کنیم، گناه و گردن نگیریم، میگیم حاج آقا ببخشید این شیطان ما رو گول زد. نه آقا مثلا شیطانم گول نزد، کاری به تو نداره که بیاد گولت بزنه یا نزنه. شیطان سراغ کسای دیگه میره، ما خودمون جلوتر از شیطان میریم، این او به دنبال ما میاد. ماشاءالله چیزایی که به عقل ما میرسه به عقل شیطان هم نمیرسه. این چیزایی که ما میبینیم و میشنویم و یعنی اون چیزایی که به نظرمون میرسه دیگه، شیطان میگه ما باید بیاییم درس بخونیم، درس یاد بگیریم. اون موقعی که این مأموریت اقواع خلائق را ما به عهده گرفتیم، اصلا یه همچین چیزایی تو ذهن ما نبود. کجا میدونستیم تو آخر زمان یه همچین افرادی میان، یه همچین کسایی میان که اصلا به ذهن ما نمیرسید، به فهم ما نمیرسید. به پناه بر خدا، چیزای عجیب عجیب، از عجیبم اوورتر یه قدری. کجا اینا اصلا به نظر ما میرسه؟ کجا به ذهن؟ و های ما میندازیم گردن شیطان، میگیم شیطان ما را گول زد، شیطان وسوسه کرد، شیطان که نه آقا، خودمون دلمون میخواد به دنبال میریم. و هزاری هم شیطان وایسه، وقتی یه دوربین در اینجا داره عکس منو میگیره، هی شیطان میگه اینو بگو، میگم برو پکاره، میخوای کار دست ما بدی؟ میخوای ما رو گیر بندازی؟ تو خیال کردی من گول و فریفته وسوسه های تو میشم؟ حرفایی که تو میزنی، میگه بابا اینقدری که از یه دوربین میترسی اقلا برو اینقدر از خدا بترس. میگم نه، این خطر، این خطر داره، خدا خطر نداره. خدا که خدا خودش به فرمایش امام سجاد خیر و ساترینه، اینو میدونی، ولی این خیر و ساتر نیه، این دوربینه، اینه نه قشنگ میگیره، قشنگ صحبت فلان کلمات عبارات همه رو میگیره تو خودش نگه میداره. و حالا الحمدلله امروز همین در همون وقت هم همه جای دنیا پخش میکنه. حالا اینو بیا درستش کن، اقلا تو خودش نگه نمیداره که این حالا این باشه، نه همین آن که صحبت میکنی الان همه دوستان این ور اون ور تو دنیا دارن این مطالب رو میشنون. خب اینو دیگه چیکار بکنی؟ این میاد چیکار میکنی؟ جلو آدم رو میگیره. پس این شیطان نیست که میاد این ور اون ور، این خودمونیم، نفس خود ماست که نسبت به مسائل در مواقف مختلف عکس العمل مختلف و متفاوت نشون. جایی که ببینه گیر میافته میکشه عقب، وای میسته، توقف میکنه، حرکت نمیکنه، احتیاط میکنه، احتیاط. جایی که ببینه یه روزنه داره باز میشه یه قدم میذاره جلو، میبینه نه کسی نیست، کسی نگاه نمی کنه، دوربینی نیست که او را ببینه. حالا دیگه همه جا دوربینه دیگه، هر که تو را بره تو خیابون فلان هر چه اتفاق بیفته خب صحنه هست و نشان. اینها همه آثار ظهور خداست، همین دوربین ها، همین چیزها. خدا میگه که تو به این دوربین ها نگاه میکنی، اما به نظارت من و به اشراف من و به سیطره و هیمنه من نگاه نمیکنی و توجه نمیکنی. چقدر پایین هستی، چقدر خودت را پایین آوردی، چقدر خودت را اسیر و محکوم سلسله علل و عوامل ظاهری و مادی و دنیا قرار دادی. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. در این دنیا خودت را به غفلت میزدی، خیال میکردی این کاری که انجام میدی، این سخنی که میگویی، این روشی که انجام میدی از دیدگان ما پنهان است. تو نمیدانستی که در همون حالی که داری این عمل را انجام میدی، این حرف را میزنی، این فکر را میکنی، این خطور را بر نفست وارد میکنی، همون موقع وقت سقوط تو بوده است و وقت حزیز تو بوده و وقتی بوده که تو از سعود و از رحمات ما و برکات ما محروم شدی. حالا اومدی اینجا، پرده را ما کنار زدیم، یک نگاه به خودت میکنی، تمام حرکات و سکنات و افکار، نه اینکه به طور فیلم و عکس و تصویر بیاد از جلوت بگذره. این دوربین وقتی که انسان رو ضبط میکنه، انسان بخواد دوباره یک نگاهی بکنه، بیاره از اول نگاه میکنه، این حرف رو زده، این مطلب رو گفته، تا یک ساعتی رسیده به اینجا و خب قشنگم هم همه مطالب هست، محفوظ، درسته. نه، در اون دنیا فیلم تماشا نمی کنی، صورت تماشا نمی کنی، عکس تماشا نمی کنی، خودت را می بینی. شما الان چطور خودتونو دارید می بینید، احساس می کنید؟ خودتون اینجا نشستید دیگه، یا عکستون نشسته، تصویرتون، خودتون، خودتون الان در اینجا نشستید، سمت راستتون فلان رفیق نشسته، سمت چپتون فلان رفیق نشسته. به شکل حقیقی و به شکل واقعی خود وجود خود را، نه صورت و عکس و فیلم و اینها و تصور و خیال، به حضور و به وجود ذهنی و به علم حضوری، نه به علم حصولی، به علم حضوری که نفس حضور معلوم پیش عالم است، به این علم و به این ادراک خودتون را الان دارید در اینجا و در این مجلس دارید خودتون را احساس میکنید، هم میبینید هم احساس میکنید. درست شد؟ در روز قیامت همین احساسی که الان دارید برای شما در روز قیامت حاصل میشه. در شب یک شنبه ساعت 11:10 در فلان مجلس در قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، ما نشستیم و احساس یک همچین مسئله رو داریم. همین حالت را در روز قیامت احساس میکنید. فبصر رو کل یوم حدید، اونجا دیگر نمیتونی بگی خدا یا برای من پرونده درست کردی. اینجا میتونیم بگیم، وقتی بخوایم فرض کنید که ممکنه یکی بگه آقا این پرونده برای من درست کردی، آقا من که این کارا رو نکردم، من که این حرفا رو نزدم، من که این چیزا رو نکردم. میتون. ولی وقتی شما خودتون را ببینید و احساس بکنید نسبت به افعال، نسبت به کردار، نسبت به خطورهایی که در ذهن شما پیدا میشود، دیگه چی رو میخواید انکار کنید؟ مگه شما الان وجود خودتون رو میتونید انکار کنید؟ اینکه نه من اینجا نیستم، من در منزلم، شما چشمت داره اشتباه میبینه، میگم آقا اینجا جلو من نشستی دیگه، دارم میبینم دیگه. این کجا این اشتباه کدوم؟ همین حالت در چیز هست، درست؟ اون وقت اونجا ما میفهمیم چه کلاهی بر سرمون رفته. لقد كنت في غفلة، یعنی این غافل بودی از این که داره چه کلاهایی به سرت میره، خیال کردی حالا که دوربین نمیبینه پس مشکل نیست. بنده خدا ای مسکین، بدتر از دوربین داره تو را میبینه. حالا اصلا نبینه، خودت چی؟ اون نفست چی؟ اون حالت تهیع و قوه‌ای که خداوند قرار داده و استعدادی که قرار داده که اون استعداد را به فعلیت برسانی، او دیگه به دوربین و اینا کاری نداره، اون دیگه به ملائکه راست و ملائکه چپ کاری نداره. حالا گیرم بر این که ملائکه نباشن و مطالب را ننویسن، مطلب که جایی نمیره، مسئله که عوض نمیشه. اون عمل خلافی که من انجام میدهم باعث شد که از اون فعلیت ساقط شدم، تمام شد. حالا بعد یک فصل دیگری و فایل دیگری و صفحه دیگری باز میشود برای وقت بعد. در این مرحله جا موندم، این امتحان را ندادم و این امتحان را رد شدم. این امتحان را، علت این که بزرگان از اهل معرفت همیشه توصیه می کردند شاگردان خود را به مراقبه، مال اینه. خدا می بخشه، خدا ارحم الراحمینه، خدا ستار العیوبه، بله میبخشه، اما اون استعدادی که ازت فوت شده او رو دیگه از کجا میشه به دست بیاری؟ اون که دیگه بر نمیگرده. سهمیه ای که برای امشب بود، اون سهمیه از بین رفت. فردا روز یکشنبه سهمیه خودشو داره، فردا شب، شب دوشنبه سهمیه خودشو داره. سهمیه امشب رفت، لذا می گفتن که سالک باید همیشه در حال مراقبه باشه. مراقبه یعنی همین، مراقبه یعنی مواظب باشه. فعل او، گفتار او، افکار او، تصورات و خطورات ذهنیه او، اینها موجب حزیز او و از بین رفتن اون استعداد نشه، که به واسطه این قضیه سلب توفیق نسبت به مسائل دیگر خواهد شد. یعنی قرار مثلا فرض کنی که در ساعت 11:30 یک فیضی، یک رحمتی، یک رأفتی از ناحیه پروردگار برسه، ساعت 11:15 شما شروع میکنید نسبت به یه مسئله سوء ظنی در ذهن خودتون ایجاد میکنید، خطور شیطانی در ذهن خود وارد میکنید، خلاف رضای خدا را در ذهن میآورید، فلان گناه را در ذهن خود ترسیم میکنید، فردا این عمل را انجام بدم. حالا عمل خلاف انجام، گرچه هنوز انجام نشده، همینی که شما اینه کردید، او 11:30 پرید، تموم شد، دیگه نمیاد. این باعث میشه اونی که باید بیاد میاد تا بالا وای میسته میره به یکی دیگه میخوره. رو دریا الان از این مسائل خب خیلی زیاده. بستاج یه دفعه در یه مجلسی بودیم، خدا رحمت کنه، یکی از دوستانی که به رحمت خدا رفته و خیلی هم با ما مانوس بود، بسیار بسیار مانوس بود، عجیب. او نقل می کرد، البته خب منم بودم در اون مجلس، ما که چیزی سرمون نمیشد، ما که چیزی نمی میگفت که در فلان موقع از دعایی که خونده میشد، مثل که دعای جوشنی بود، چه بود که میگفت یه مرتبه احساس کردم یک رحمتی از جانب پروردگار آمد و همه این مجلس رو گرفت، فقط یک نفر رو نگرفت، رفت به اون. اون در اون موقع دارای حالت خوبی نبود و در ذهنش و در نفسش نسبت به رفیق دیگر حالت خوبی نداشت و کدورتی بود و تقصیرم تقصیر این بود، نه اینکه در آمد هر چیز حساب داره. این نیست که وقتی که بیاد حالا یه بارونی بیاد که حالا باران هم حساب داره، تازه بیاد و یه دفعه هر چی هست، نه، وقتی میاد اون ظرفی که قابلیت برای درک و تلقی این را دارد این همونجا میاد، اون ظرفی که ندارد اینجوریه، نمیری چی توش. اون ظرف هایی که به این قسم هست خب میاد درش قرار میگیره باران، ولی وقتی ظرف برعکس باشه باران کجا بیاد؟ یاد میریزه این طرف و اون طرف. میگه آمد به همه خورد، فقط به اون فلان شخص نخورد. خب حالا در اون مجلس فرض کنید که حالا ولی خدا هم هست، خب باشه، ولی خدا باشه، هر جا ولی خدا باشه معادلات همه به هم بخوره، معادلات همه سر جاش. در همین حرم ائمه علیهم السلام مگر عمل خلاف واقع نمیشه؟ مگه پس مگه سرقت در همین حرم ها واقع نمیشه؟ سرقت میشه. من خودم تو حرم موسی بن جعفر بودم، چیبم رو زدن، بچه نگاهتیم حلال هرکی برده برده تو حرم موسی بن جعفر امام جواد. خب انشالله که خیره، ولی خب این چیزی نیستش که حالا چون اینجا حرمه فرض کنی که دو ولی الهی هست، بنابراین در اونجا شیطان راه نداره، نه همونجا میاد، همونجا میاد. و حالا این یک مسئله است، حالا مسائل دیگه، حالا هر کی فرض کنی که در حرم امام رضا در اونجا همون موقع همه افکارش پاک میشه، همه خیالاتش پاک میشه، همه، نه، اونجا هم هست، صورتش به حرم است ولی سیرتش در جای دیگه است، صورتش رو به گنبد است ولی حالش در اسفل السافلین و در قعر جهنم است، قعر جهنم نه روی جهنم. هر چیزی حساب داره و باید هم این طور باشه، ولی خب هر کسی بلند میشه میاد میره اونجا دیگه. به قول چی میگن معروفه، میگن که در وادی السلام هر کی دعوت بشه از طرف همه کار میکرد، بعد میگه منو بره در وادی السلام، مگر اینجا حساب میان میبرن، ارواح را میان میبرن در جای دیگر، مؤمنین را در هر جا باشه میارن در اونجا، بدها را میبرن. خلاصه حساب دنیا است که باید انسان یه قدری بیشتر بهش فکر کنه، این آمد و رفت ها بیشتر باید بهش فکر کنه. بله توجه کردی؟ و این حالت حالتی است که انسان باید مراقب باشه. مراقبه یعنی همین، یعنی انسان در یک وضعیتی باشد که در اون وضعیت و در اون حال در مسیر جلب فیوضات و استفاده از انوار قرار بگیرد. یه وقتی یکی از دوستان میگفت که راجبه یه شخص دیگری میگفت که یه مرتبه احساس کرده بود چهرش خیلی مشبه شده بود و تیره شده بود و از حالت عادی خارج شده بود. وقتی که بعد او رو مشاهده میکنه میگه فلانی چطور حالت، فلان این تو فلان. بعد خود او هم جویا میشه، مستفسر میشه، متوجه میشه دقیق در همون موقع، فقط در عرض چند ثانیه، نه در عرض چند ثانیه، خطورات شیطانی برای او پیدا شده بوده. همون چند ثانیه، چون خب اتصال دیگه، این ظروف مرتبطه، خب از هم متأثر میشه. همین این حالش بد میشه و متوجه میشه عجب این اینطور شده و او میره و توبه میکنه که خب طبعا تغییر پیدا میکنه. یعنی در عرض چند ثانیه مسئله به این کیفیته و این عکس العملی که خب به وجود میاره. خب اینا مسائل واقعی است، اینها شوخی نیست. ما در این دنیا میاییم و میگذرانیم و به هر کیفیتی و غافلیم از اون طرف. اون شب یه روایتی از پیغمبر خوندیم، بعد یه دفعه متوجه شدم که روایت رو نیمه تمام گذاشتم. پیغمبر فرمودند که نی احب من السبیان یا من الاطفال اربعه، که عرض شد که یکی که فرمودند یبکون، اینها گریه میکنن و خب گریه خودش موجب رحمته، عرض شد یکی و به تراب یلعبون، ها قبلش اینه یبکون یسنعون و یخربون، یه چی دو درست میکنن بعدم میزنن خرابش میکنن، یک ساعت دو ساعت برمیدارن با نمیدونم چوب و فلان و خاک و گل و این چیزا خونه میسازن، وقتی خوب خونه ساختن یه لغت میزنن زیرش همه رو میریزن دوباره رو زمین. پیغمبر میام از این کار اینا خیلی خوشم میاد. یعنی چی؟ یعنی تعلق ندارن. حالا که اینو ساختن، حالا اینو نگهش داریم، نمیدونم مواظبش باشیم کسی نیاد خراب نکنه. نه، سر خودشونو به این چیزا گرم میکنن و بعد میزنن و اون چرا که، یعنی اثری رو نمیخوان از خودشون بذارن، تعلقی برای خودشون بذارن، بدون تعلق این عمل رو انجام میدن، همراه با انجام دادن و این صناعت دل خود را در اونجا گرو نمیگذارند که دل در اینجا گرو باشه. گرو بودن خیلی بده، انسان دلش گرو باشه، گرو فرش باشه، یه هفته یه فرش میخری، یه دفعه فرض کنی که یه جای فرش میسوزه، اوه اوه اینم یه دفعه قلبش درد میگیره میفته، نمیدونم چقدر از این فرش افتاد. خب حالا سوخ که سوخ، حالا تو چرا میسوزی؟ که دیگه چیزی که نه، این که رفته این فرش رو خریده، دلش هم در اون فرش چیکار کرده؟ جا گذاشته. این چیه؟ غلطه. انسان نباید دلش را در جایی گرو بگذاره. فرش رو میخره، خب باید بخره و عادی و وضع و فلان و استفاده و اینا باید بگیره و بذاره. بعد که یه دفعه و بعد هم محافظت هم بکنه، مواظبت هم بکنه، همه اینا به جای خود و از اگه کوتاهی هم بکنه مسئوله، مسئول هم هست، بالاخره یه نعمت خداست باید حفظش کرد. اما حالا فرض کنید که من با مثال آمد، حالا یه بچه ای آمد، فرض کنید که اونجا رو سوزوند، ولی یه آتیشی فلانی چی، حالا هرچی سوخت، یا اینکه فرض بکنید که خسارتی وارد شد، حالا یه دفعه ناراحت بشه و فلان و که چرا این طور شد، چرا اون طور شد، این معلوم میشه چی؟ این دل اینجا گرو گذاشته. دل نباید اینجا، دل باید جای دیگه گرو گذاشته بشه، نه در فرش. فرش پشمه، پشمه نمیدونم پلاستیک چیه، این چیزاست. ما که پلاستیک نیستیم، ما که فش پشم نیستیم، ما که گرگ نمیدونم کتان نیستیم. بچه ها اینجور نیستن، بچه ها نه، تازه وقتی میسوزه شروع میکنه خندیدن، دستم میزنه اه داره میسوزه، به بچه قارون بابا ننه تو سرشون دارن میزنن، اینه داره میخنده. چرا؟ چون تعلق نداره، دلشو اینجا گرو نذاشته، این در واقع دلی نداره که بخواد گرو بگذاره، صافه خیال. حالا بذار اونا بزنن تو سرشون، به من چه کاری نکردن. تازه قشنگ هم هست، داره الو هم آتیش هم داره میره بالا، خیلی زیبا هست و وجه زیبا. یصنعون و یخربون، میسازن و بعدم خراب میکنن. اینها یعنی انسان باید به اینجاها برسه. دیگر فرمودند و به ترابه یلعبون، با خاک بازی میکنن، خاک و دوست دارن، خاک بی تعین ترین چیزی است که ما در این دنیا سراغ داریم. هر چیزی در اینجا که شما مشاهده میکنید یه تعینی داره، یک نمادی داره، برای خودش یک حسابی داره. فرش رو نگاه بکنید، خب یه قیمتی داره، گرفتن بافتن نمیدونم، فرض بکنید که حساب و نقش و نگار و از این چیزها. سنگ رو نگاه بکنید، خب بر این چقدر سنگ سفید تمیز از معدن آوردن، تراشیدن، چیکار کردن، گچ چیز نمیدونم، حالا بعد مسائل دیگه، خب دیگه بماند دیگه. هرچه تعینات در این دنیا، ولی وقتی به خاک نگاه میکنید، اصلا وقتی انسان به خاک نگاه میکنه دیگه پستر از خاک چیز در ذهنش نمیاد، هیچ تعینی برای خودش، هیچ چیزی که موجب بشود خود را از دیگران ممتاز و برتر بشه مرد، خاک این را ندارد. نه زیبایی دارد، نه بویی دارد، نه خصوصیتی دارد که انسان بخواهد روی او توجه کنه. و این بچه ها رو وقتی که نگاه میکنید میبینید که با خاک بازی میکنن. چرا؟ چون همون جنبه بی‌تعینی و همان جنبه بی رنگی و همان جنبه بدون قالب و بدون خصوصیت و امتیاز و افتراقی که اطفال در نفس خودشون دارن، همان اقتضا میکنه که بیان سراغ اون چیزی که این هم این خصوصیت رو داره و با او بازی کنن، با او ور برن، با او خودشون را با اون مشغول کنن و یک حالت انس بین خود و ربط بین خود و بین خاک برقرار کنن. یعنی در واقع مسئله این نیست که فقط این خاک خاکه، مسئله این است که همان جنبه معنوی و روحانیت خاک است که با نفس بچه ارتباط برقرار می کند و باعث می شود که این دائما با خاک بازی بکنه. بیدن که بره با پلاستیک و آهن و از این چیزا، میاد با خاک. و این جنبه جنبه ایست که اون حالت بساطت و صرافت اونها را حفظ میکنه و نگه میداره. این جهت. و خب طبعا اون یه مسئله ایست که قابل توجه دیگه. مطلب دیگر این که فرمودند و من غیر حقد یتخاصمون، چهارم، بدون این که حقد و کینه ای داشته باشن تو سر هم دیگه میزنن. این میزن آلواز چی داری دعوا میکنی؟ چی؟ هم بی خود دعوا شروع میکنن، هم بی خود دعوا رو پایان میدن، خواهد خط میکنن، هم دیگه چیز میکنن، آشتی میکنن و دیگه دوباره مثلا نه دعواشون رو حسابه، نه آشتیشون رو حسابه، هیچ کدوم کینه ندارن که بر اساس اون کینه بخواهن روابط خودشون را تنظیم کنن و هرچه بر سر ما میاد از همین حقد و کینه میاد. دعوا سر یه چیز عادی، این میگه اونو بده اون نمیده، یفه میپرن به هم دیگه، بعد یه خود میگذریم اینا نه به هم دیگه نیاز نه، میگه حالا بیا با هم دیگه آشتی کنیم، بیا خیلی خوب حالا بیا با هم دیگه چی کتابش، انگار نه انگار پنده هیچ بر نمیگرده، این پنده دقیقه پیش منو زد، یک ساعت پیش منو زد، این دیروز اینو از من گرفت، داره به حال نگاه میکنه، به وضعیت فعلی داره نگاه میکنه، با وضعیت و حال فعلی داره ارتباط با رفیقش داره برقرار میکنه، نه بر حساب و اون استصحاب اون مسائل گذشته و اون مطالبی که قبلا شده، پارسال این کارو کرد، 6 ماه پیش این کارو کرد، دیروز این کارو کرد. توجه کنی بین فقیر و بین ثروتمند هم براشون فرق نمیکنه. حالا این رفیقش که داره میاد باش بازی میکنه، این خانوادهش چه خانواده ای هست؟ خانوادهش اهل علمه، خانوادهش کاسبه، خانوادهش فقیره، خانوادهش سری، هیچ براش تفاوت نمی کنه. فقط صرف الوجود او مورد نظره، خودش. و این چقدر صفت مهمی هست و ما چقدر از این مسئله، ما واقعا چقدر در این مسائل گیریم، چقدر ما در این مسائل گیر و چقدر کار داره که از این حرف ها بگذریم. خیلی کار داره. خیال نکنی این مسئله به همین راحتی و به همین آسانی. میگن فلان کس، فلان شخص آمده بود در منزلش، چقدر این متواضعه، با اینکه کسی نبود، این او را مورد احترام قرار میده، مثلا کسی به او توجه نمی کرد، ولی این از حال او سوال میکنه از چی و چی و اینها، و این حکایت از تواضعش میکنه. یکی نقل میکرد از دوستان برای من که رفته بوده جایی و خیلی تعریف میکرد که خب خیلی این به حرفای من توجه میکرد، اون شخص حالا مثلا چه و چه و این حرفا بود. و این تواضع ایشون مثلا نشون میده اون شخص رو که چیزه. گفتم نه جان من، تواضع به این نمیگن، تواضع به این میگن که اگر او آمد با فردی که همتراز خودش بود و مانند خودش بود، آمد همین کاری که با تو انجام میداد با او انجام بده، اون وقت میتونیم بگیم این نسبت مسائل نفس و اینها چیزه. ولی این که بیاد با تو یه همچین چیزی بکنه، تازه خیلی هم هست، خیلی هم خوشش میاد، میگه حالا من آمدم با یه مثلا شخص آمدم، حالا من اهل علم و فلان هستم، این فرض کنی شخص عادیه بهش چیز میکنم، اولا هم نفسش خوشش میاد، هم دیگران هم میگن چه گفت دیگه، همطور که خودش هم گفت، دیگران هم میگن چه آدم متواضعیه، این فرض بکنید که با این هنر نیست. بله حالا دیگه بگذاریم، خواستیم این چیزی بگیم دیدیم. بله طبق معمول. بله خدا به داد آدم برسه وقتی که بیان یک به یک کارهای انسان را بذارن زیر ذره بین، اون وقت معلوم میشه کی تواضع داره و کی سر تا پا در منجلاب از حقدها و کینه ها و نفسانیات و دنیا با چهره ای آراسته و ظاهری فریبنده برای اشخاص. اینجاست که برای تشخیص دیگه به این چشم نمی شود دیگه انسان اعتماد که او یه چشم دیگه می خواد، اون یه چشم دیگه می خواد. و وقتی اون چشم باطن بیاد و بعضی چیزها را بگه، وقت انسان تعجب تعجب اصلا آقا مگه میشه، اصلا مگه چرا؟ چون ما فقط با همین چشم داریم قضاوت میکنیم، این چشم به مال قضاوت کردن نیست، ولی ما داریم باش قضاوت میکنیم، این چشم فقط مال دیدنه، قضاوت و چیز دیگه با کنه، ما قضاوت و فکر و همه چیز آوردیم گشتیم تو همین چشم، همین عنبیه و سلبیه و نمیدونم زجاجیه و نمیدونم مردمک و قرنی و همه رو گذاشتیم تو چی؟ تو این به در او یه چشم دیگه میخواد، اون چشم دیگر که نمیتواند اون چرا که میفهمه بیاد برای من و شما بگه، چرا؟ برای شما قابل قبول نیست. اگر بیاد بگه نه چی میگی آقای حرفا، چی میگی مطالب چیه میگی، این اینه، این اونه، این خصوصیاتو داره، این مسائلو داره. و من غیر حقدن یتخاصمون، بدون کینه با هم دعوا میکنن، کینه ای ندارن. و اگر این دنیا، اگر ما میامدیم یه مقداری از این مطالب را یه مقداری روش فکر میکردیم، یعنی خدا میاد با آدم نشان میده، خدا میاد به انسان میفهمونه، خدا با این مسائلی که در آیه شریفه داریم که و که این من آیت یمرون علیها و هم عنها معرضون، آیات ما میاد بر اینها میگذرد و اینها میبینند و مشاهده میکنند و احساس میکنند و سرشون رو میندازن پایین و هم انها معرضون، سرشون رو میندازن پایین، در حالی که باید هر آیه‌ای که پیدا میشه او را بگیری و بر خودت منطبق کنی. یه قضیه مشاهده میکنی، اون قضیه را بگیری و بر خود منطبق کنی، یه قضیه دیگر، یک قضیه دیگر، و از هر کدام از این قضایایی که هر روز و روزمره و در موارد مختلف و جریانات و حوادث مختلف برای انسان پیدا میشه، انسان باید اون مسائل را بگیره و بر خود منطبق کنه، بر خود منطبق کنه. جریاناتی که در زمان رسول خدا اتفاق افتاده اونها را بخون و بر خودت منطبق کن. اگر خودت اون موقع بودی چه می کردی؟ چی کار می کردی؟ جریاناتی که در زمان سید الشهدا اتفاق افتاد بخون. آقا مبلغ، مبلغ مسلم ابن عقیل، عمامه سرش، قبا، همین قبایی که ما میپوشیم، عبا فلان، مبلغ مسلم ابن عقیل بلند میشه میاد روز عاشورا شمشیر دست میگیره میره جلوی امام حسین. تو که مبلغ بودی، تو که برای مسلم ابن عقیل سراغ مردم رفتی بیعت بگیری، چه کنی؟ اینا همه چیه؟ اینا همه عبرت برای ماست. نگاه نکن به اون موقعی که داره تبلیغ میکنه، نگاه کن ببین این تبلیغ در کجای از قلب او قرار گرفته، به اون نگاه کن. و هم انها معرضون، بعد انسان اینها را بگه. بزرگان و اولیای خدا اینها را به ما میگفتن، گفتن که بیاید از این مسائل، از این جریانات، از این اموری که دارید خودتون مشاهده میکنید، از این یکایک اینها بیاید نگاه کنید، عبرت بگیرید، برای مشی و مرام خودتون استفاده کنید، به کار بگیرید، به کار بگیرید. که پس ما چه باید بکنیم؟ چه راهی را باید در پیش بگیریم؟ بریم این طرف وا ویلا، بیایم این طرف وا مصیبت ها. پس کجا؟ همون راهی را که خودشون گفتن، نه این ور برو نه اون ور برو، برو همون جایی که خودشون گفتند و خودشون رفتند و خودشون رسیدند، در حالی که راه‌های مختلف انسان را نمی‌رساند و به جاهای دیگر ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این راه که تو می‌روی به ترکستان است، این راه‌ها همه به ترکستان است، همه به ترکستان است. فقط راه، راه اولیاء خدا، که اونها هم بیان کرده هم خودشون نشون دادن، خودشون هم نشون دادن که باید چه کرد، و هم ما خودمون هم دیدیم و هم میبینیم. میبینیم دیگه، الحمدلله چیز مخفی نیست که بخوایم قایم کنیم و این طرف، نه چیزاییست که هر کسی خودش سر و کار دار. منتها چیزی که هست رفقا بگم بهتون، خودمون رو گول نزنیم، سرمون رو تو برف نکنیم، محض رضای خدا هی توجیه نکنیم که اگر توجیه بکنیم سر خودمون کلا رفته ها. سر ملائکه کلا نمیره، سر خدا کلا نمیره، گر تمام عالمم بشن کافر، بر دامن کبریاش ننشیند گر. توجیه نکنی، تعویل نکنی، اشتباه بکنیم اشکال نداره ها، خطا اشکال نداره، ما معصوم نیستیم، معصوم 14 نفر، و خدا ما را اینطور خلق کرده، میخواست ما را مثل معصوم این خلق کنه. معصوم الان در دنیا یکی، فقط یکی، بقیه همه، بله همه، هیچ استثنام نداره، رو دروسی هم نداریم، همه اشتباه میکنیم. مهم اینه که وقتی اشتباه کردیم متوجه شدیم برگردیم این، اما نه اینکه رو اشتباه وایسیم، توجیه کنیم، فرار کنیم، دنبال روزنه بگردیم، ماسمالی کنیم، اینا مسئله است. اشتباه میکنی بگو اشتباه کردم، خیلی هم با سرافرازی اشتباه کردم، بازم میکنم، بعدش هم میکنم، وقتی خدا نخواد نه. ولی وقتی اشتباه کردم متوجه شدم برمیگردم. همیشه اینجوری باشی میگه راحت، نه نگرانی از این که بعدن قبلا اشتباه کردی، نگرانی که آی بیام اشتباه خودم را توجیه کنم. نه آقا، بنده اشتباه کردم، این حرف رو نباید بزنم، این خطا رو نباید بکنم، کردم، بی خودم بوده، بله، و اگر الان باشه دوباره تکرار نمی کنم. حالا مسئله داری، این حرف داری، خودم دارم میگم دیگه. ای عجب، پس شما اشتباه میکنی؟ بله من اشتباه میکنم. ولی تو نمیکنی، تو اشتباه نمیکنی، تو معصومی. معناش اینه دیگه، اینایی که میگن آ شما اشتباه کردید، خب حالا اشتباه کردم، کردم، خب چیکار کنم، این خطا رو بنده کردم، خب حالا میفرمایید چیکار کنم. میگن خب حالا این خطا رو کردی، به حرفای شما بعد اعتماد این، خب اعتماد نکن، کی گفته اعتماد کنی؟ اصلا کی گفته حرفای منو گوش بدی؟ چرا بیا اصلا بی خود وقتتو میذاری به حرفای منو گوش بدی؟ نه نسبت به خطای گذشته نفس ما در گرو و در زنجیر و در تعلق و ربط آن میماند و نمیگذارد حرکت کنی، چون راحتی. خدا یا تو ما را بشر خلق کردی، بشر هم خطا میکند، بشر هم اشتباه میکند، بندم در این مورد اشتباه کردم، خدا میگه خب بله، من هم کاری ندارم، توبه کن، من کاری ندارم، من خودم میدونم خطا کردی، خودم تو را اینطوری خلقت کردم. خب خیلی خوب، وقتی خدا میگه ما خودمون این طور رو خلق کردیم که اشتباه بکنی، خدا میگه فقط که هست جلوی من وای نسا، مقابله نکن، استکبار نکن، انکار نکن، بقیهش مسئله نیست، بقیهش مهم نیست، فقط جلوی من وای نسا. من نگو تو یکی، من یکی. و همینطور نسبت به آینده هم ذهن ما هیچ تعلقی ندارد و گره و چیزی نداره. خب حالا فرض بکنید که من یکی از دوستان بود، بسیار طبیب ماهر و شاید بی نظیر، برای من میگفت که این وقتی که من عمل میکنم، این از این عمل من اون موقع ها، البته بعدن اینطور نبود، بعدن که یه خود با ما شد، خب کار ما که خب تخریب بود، اصلاح که نمی کنیم چه، فقط کار ما خراب کردن و از این چیزاست دیگه. میگو وقتی که من میدیدم این فیلم عمل من رو در تلویزیون نشون میدن، همینن یک حالت نگرانی و حالت چیزی برای من دلهوره پیدا میشد که مثلا نکنه مثلا من در حین عمل، فرض کنی که در فلان نقطه میبایستی بهتر از این، فرض کنین که این کار انجام بدم، خب خیلی عمله. خب حالا اسم این برم لابد رفقا هم میدونن که، و این رو من همینطور با دلهوره نگاه میکردم تا این فیلم تمومشو میدم. خب الهیشاک الحمدلله نه اینطور نبوده، و حالا میدونم حالا میلیون ها نفر دارن میبینن این، فرض کنین که فرض کنین. و خب این مال چیه؟ این مالی که شخص در نفس خودش، در شخصیت خودش، در فضای خودش خب یه مسئله ای داره، یک خصوصیتی داره. خب اون چهره خودش، اون شهرت و سیت و معروفیتی که ازش در همه جا هست برای او یک فضایی به وجود آورده که نفس او درگیر میشه با اون فضا، همش گیره آن نکنی که فلان جا اشتباه کردم. الان فرض کنید که 10 میلیون نفر دارن شب نگاه میکنن، دارن عمل منو تماشا میکنن، ولی وقت، ولی یه مدت که گذشت بعد میگه نه دیگه حالا خوب شدم، از وقتی که با تو این تو خراب شد میگه اگرم اشتباه میکردن خودم میخندیدن. از اون گیر این چی شد؟ گسسته شد، باز شد. یکو خوب اشتباه میکنم، خب منم یه بنده خدا، حالا بهترین پزشک دنیا هم هستم و واقعا هم هستم، خب حالا اومده یه خطایی کردی بابا، آسمون که به زمین نیامده، طوری نشده، چرا من باید گیر باشم؟ اگر من معصوم باشم و باز این اسمت رو از خودم بدانم نه از خدا، اینم هست، اسمت رو هم از خودم، من اونجا باید ناراحت باشم، دغدغه داشته باشم، قلق و استراب، که با وجود این اسمتی که دارم این خطا توجیه پیدا نمی کن. اما نه من معصوبم، نه اینکه فرض بکنید که یک همچنین قدرت و اراده‌ای داریم که همه چیزمون رو در ضبط و چیزها داشته باشیم. حالا برفرض بگن که فلان جا فلان دکتر اونجا اشتباه کرد، حالا بعدو بگم این چه ایرادی داره؟ چه همینطور نسبت همه ما، همه ما در هر شرایط در هر موقعیت که هستیم، اگر خود را از این تعلق در بیاری چقدر آزاد میشی، چقدر راحت میشی. در عین اینکه مراقبه باید بکنیم، دقت باید بکنیم نسبت به مسائل، نسبت به چیزی. مرحوم آقا رضوان الله علیه خوبی ولی الهی دیگه، خود دیگه بالاتر از این دیگه شما کی میخواید؟ ایشون وقتی کتاب می نوشتن میگن گفتن که بخون اشکالاتشو بعدا چیز بکن. من کتاب رو می خوندم چند جاش اشکال می گرفتم ایشون تصحیح میکردن، تصحیح میکردن. خب حالا اگر کتاب، حالا قرآنه که 91 کلمش این برای بشه؟ نه، البته در همون مباحثی که مطرح هست بنده راجع به این مسئله توضیح دادم و حالا که چطور اولیاء الهی ازشون این مسائل سر میزنه و ازشون صدور پیدا میکنه. و ایشون هم در حالا بیاد ناراحت بشن عجب که این رفته حالا چند تا اشکال هم گرفته این از این چیز، حالا که این اشکال گرفته حالا من چجوری با این صحبت کنم؟ حالا راجب چیز نه در نفس ایشونی همچین مسئله پیدا میشه، نه در من که حالا من اومدم اشکال گرفتم، شون برداشتن این چیز رو نوشتن، من هم آدم گفتم این اشکال داره، ایشون هم درست کردن تا اون شده. هیچ قضیه نه اتفاق افتاد، نه مشکلی پیش آمد، نه اینکه قضیه. حالا آدم یه جایی حرف میزنه، البته درست هم زده، نه اینکه گیرم و اشتباه. چرا اصلا تو اون حرف رو مثلا 30 سال پیش زدی؟ و دلم خواست بزنم. نه اشتباه بوده. و اشتباه بوده بعدش چی؟ اصلا اشتباه بوده، من که اشتباه نکردم، اصلا میگم بسیار خوب این اشتباه بوده. نه شما که اشتباه میکنی پس دیگه نباید فرض بکنید که بیای مثلا صحبت بکنی. گفتم چی نباید صحبت بکنم؟ حرفا چی نباید حرف بزنی صحبت بکنی چی بکنی چیکار بکنم؟ بس برم تو خونه بگیرم بشینم. نه ترجمه میکنی؟ چرت و پرت، چرت و پرت. همه ما بشری، همه ما خطا میکنیم، همه ما. با این حال ما باید جلو بریم. با این حال اگر باشه انسان سریع میره جلو، سریع. این میگن سیر سریع در سلوک، سیر سریع در نفس اینه. یعنی نفس از تعلق نسبت به اون چرا که میتواند مانع بشه رها بشه، گسسته باشه. این مثل اون پرندهی میماند که یک مرتبه او را رها کنند و او با سرعت در فضا حرکت. اما نه، اگر انسان در یک همچنین فضایی باشه، این مثل اون پرندهی میمونه که هزار نخ و تناب و ریسمان به پاهاش بستن و این به این ور اون ور این ور هی میخواد بال بزنه، اینا نمیذارن این حرکت بکنه. اون تعلق نمیگذاره این نفس از اون چرا که باید، از اون کسرات، از اون توغل در هواها و شهوات خارج بشه و به سمت تجرد بره. این فضا با فضای تجرد چیه؟ در تعارضه. یعنی مانع است دو فضای مختلف، دو محیط مختلف و دو عالم مختلفی که هر کدام از اینها برای خودشون حساب و کتابی دارن. هر کی در این فضاست از اونجا خبری نیست، هر کی در اون فضاست همه اینها را رها کرده و از این مطالب گذشته. امیدواریم خدای متعال ما را از این مسائل برهاند و از این گرفتاری ها نجات بده و حقایق خودش را بیش از پیش برای ما روشن و آشکار و ما را موفق به حرکت و عبور از این مسائل قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.